ساعت 14 به رادیو فردا گوش میکنید. نشست بین‌المللی سوریه کار خود را در وین آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رهبر گروه جیش المختار در عراق مسئولیت حمله به اردوگاه لیبرتی را بر عهده گرفت. دست کم 22 پناهجوی دیگر که 13 تن از آنان کودک هستند در دریای اژه جان باختند. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. نشست بین المللی سوریه صبح امروز به وقت محلی در هتل ایمپریال وین کار خود را آغاز کرد. ایران برای اولین بار در مذاکرات بین المللی راجع به آینده سوریه حضور می‌یابد. در این نشست وزیران خارجه آمریکا، روسیه، فرانسه، عربستان، ایران، ترکیه، مصر، لبنان، عراق، اردن، عمان، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قائم مقام وزیر خارجه چین و نماینده سازمان ملل در امور سوریه حضور دارند. یک دیپلمات اروپایی به رادیو فردا گفت که موضع غرب همچنان بر کناری بشار اسد است، منتها پس از دورانی انتقالی که ممکن است چند ماه طول بکشد. در بخشای بعدی همین قسمت هم یک ارتباط مستقیم خواهیم داشت با خبرنگار رادیو فردا که در وین حضور دارد. اما خبرگزاری فارس میگوید واسق البتات، رهبر گروه جیش المختار در گفتگو با این خبرگزاری مسئولیت حمله دیروز پنجشنبه 7 آبان ماه به اردوگاه لیبرتی را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، واسق البتات تهدید کرد که اگر مجاهدین خلق هرچه سریعتر خاک عراق را ترک نکنند، احتمال تکرار این گونه عملیات وجود دارد. او قبلا هم مسئولیت حمله به اردوگاه لیبرتی در بهمن ماه 1391 خورشیدی را بر عهده گرفته بود. به گزارش خبرگزاری فارس، در آتشباری دیروز بر اردوگاه لیبرتی در عراق بیش از 25 عضو سازمان مجاهدین خلق کشته و 200 نفر هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش، حسین ابریشمچی، برادر مهدی ابریشمچی هم در میان کشته شدگان است. رسانه‌های ایران در دی ماه پارسال خبر کشته شدن واسق البتات به دست داعش را منتشر کرده بودند. به گفته مقام‌های یونانی، دست کم 22 پناهجوی دیگر از جمله 13 کودک روز جمعه در دو سانحه جداگانه در دریای اژه غرق شدند. این افراد در دو قایق چوبی سعی داشتند خود را از ترکیه به جزایر یونان برسانند. 274 تن نیز نجات یافتند. در 3 روز گذشته حدود 50 پناهجو در دریای اژه جان باختند. در سال جاری فقط جزیره کوچک لسبوس پذیرای بیش از 300 هزار پناهجو بوده که یک سوم آنها تنها در ماه اکتبر خود را به این جزیره رساندند. روی هم رفته در سال جاری بیش از 500 هزار پناهجو که بیشتر آنها سوری و افغان هستند در آرزوی رسیدن به آلمان و اروپای شمالی خود را به سواحل یونان رساندند. اما همونطور که در مشروع اخبار به اطلاعتون رسوندم، امروز صبح نشست بین المللی سوریه به وقت محلی در هتل ایمپریال وین کار خود را آغاز کرد. برای اطلاع از چند و چون این نشست همینک ارتباط مستقیمی داریم با همکارم هانا کاویانی که در محل حضور داره. هانا سلام.
منم سلام میکنم به تو اومم و به شنوندگان رادیو فردا. بله، این نشست حدود 2 ساعت پیش آغاز شده با حضور بیش از 10 وزیر خارجه و رؤسای سازمان های بین المللی. این نشست در حالی انجام میشه که ما بیش از 4 سال گذشته از بحران، آغاز بحران و جنگ داخلی در سوریه، و میشه گفت که این اولین بار هست که ایران در یک همچین نشست دیپلماتیکی برای یافتن راه حل برای بحران سوریه شرکت میکنه. و شاید جالب باشه که اشاره بکنیم که اولین بار هست که پس از شدت گرفتن اختلافات بین ایران و عربستان سعودی، پس از رخدادی که در جریان حج در ماهای گذشته اتفاق افتاد، اولین بار هست که تهران و ریاض نمایندگانی رو به یک نشست مشترک فرستادن.
همین در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم، طرفین در هتل ایمپریال مشغول مذاکره هستند. با توجه به اینکه تو خودت در محل حضور داری، به ما بگو که در میز گفتگو چه میگذره و چه بحثایی مطرح هست.
درسته، دیدار در پشت درهای بسته داره انجام میشه. اون چیزی که ما میشنویم این است که در این اتاق گفتگو که نمایندگان کشورهای مختلف، نقش آفرینان خارجی در بحران سوریه حاضر هستند، صحبت از پیشنهادهایی است که از یک سو حامی بشار اسد و دولت سوریه که روسیه هست بر روی میز قرار داده، از سوی دیگر ایده هایی است که از سوی آمریکا مطرح شده. اینها ایده هایی است که بیشتر درباره اون صحبت شده، اما اینکه آیا طرفین نگاهشون نزدیکتر شده به یکدیگر و حال بر سر میز گفتگو نشستن، مثلا در مورد موضوع بشار اسد، موضوعی است که باید دید در ساعت های پیش رو درباره اون چی میشنویم. اونچه که مثلا یک دیپلمات غربی ساعتی پیش به ما میگفت این است که کشورهای حامی اپوزیسیون سوریه معتقدند که بشار اسد در آینده سیاسی سوریه جایی نخواهد داشت و اینکه در این روند انتقالی باید مشاهد برکناری بشار اسد، رفتن بشار اسد از قدرت باشیم. این گونه مسائلی است که درباره اون صحبت میشه، اما مطمئنا فقط آینده بشار اسد نیست که از جمله مسائلی است که کار رو، فشار رو بر دیپلمات ها زیاد کرده برای اینکه تلاش بیشتری بکنن برای یافتن یک راه حل. موضوع حضور گروه خلافت اسلامی و پیشروی هاش در سوریه یک موضوع دیگر هست که باید طرفین بر سر اون توافق بکنن. اینکه ابتدا باید بر سر یک روند سیاسی تفاهم نظر به دست بیاد و اون وقت اونطوری که یک دیپلمات غربی میگفت باید پس از اون یک اقدام هماهنگ و همه جانبه برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی بکنن. از سوی دیگه بحث حمله نظامی روسیه هست که حدود دو ماهی است آغاز شده و اینکه این حمله نظامی نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه. در حال همه اینها مسائلی است که بر سر میز گفتگو در مرکز شهر وین درباره اون میشنویم، اما پیش بینی میشه که این نشست در امروز جمعه به پایان برسه. اما اگر که این نشستی موفقیت آمیز باشه برای اونها، ما شاهد نشست‌های متعددی خواهیم بود که از این پس پیرامون بحران سوریه انجام خواهد شد.
با سپاس از تو همکارم هانا کاویانی در وین، محل نشست بین المللی سوریه که صبح امروز در هتل ایمپریال کار خودش را آغاز کرد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیوجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتیم چی کار با تو میکنم.
با اعلام ساعت 14:08 در ایران توجه شما را به ادامه اخبار این ساعت جلب می کنم. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از فدراسیون جهانی والیبال خواست ایران را به دلیل ممانعت از حضور زنان و دختران در ورزشگاه‌ها از میزبانی مسابقات والیبال حذف کند. ایران قرار است سال آینده میزبان رقابت‌های جام جهانی والیبال در تهران باشد، اما آیا این گونه بیانیه ها و کمپین ها می تواند موجب راه یافتن زنان ایرانی به ورزشگاه ها برای تشویق تیم های مورد علاقه آنها شود؟ حسین قویمی در گزارش خود نظر دو کارشناس را در این زمینه پرسیده است.
دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از فدراسیون جهانی والیبال خواست تا از میزبانی ایران در رقابت‌های والیبال سال آینده جلوگیری کند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه خود خواستار پایان دادن به حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران شده و از فدراسیون جهانی والیبال خواسته است که در این زمینه دست به اقدامی جدی بزند. دیدبان حقوق بشر در این بیانیه ممانعت از حضور زنان و دختران در جریان بازی‌های والیبال را تبعیضی آشکار علیه زنان خوانده که بر پایه این بیانیه باعث سرفکندگی این ورزش شده است. هادی قائمی سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک درباره این بیانیه دیدبان حقوق بشر و نقش کمپین حقوق بشر در این زمینه چنین میگوید:
سازمان دیدبان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه‌ای آغاز به کمپین گسترده‌ای رو در حمایت از درخواست زنان ایران برای حضور در استادیوم‌های ورزشی و به خصوص در استادیوم‌های والیبال که در چند سال گذشته به طور گسترده در ایران وجود داشته آغاز کرده و به خصوص دیدبان حقوق بشر با همکاری سازمان‌های مختلف من جمله سازمان خود ما کمپین بین‌المللی حقوق بشر درخواست داره از فدراسیون بین‌المللی والیبال که به قولی که در سال گذشته داده بود و حتی کسانی هم در دولت ایران اون رو اجرایی دونستند که این بود که حق مردان و زنان برای تماشای مسابقات ورزشی مساوی انجام بشه و در ورزشگاه های والیبال روی زنان باز بشه، این کمپین رو آغاز کرده و تمرکز اون روی فدراسیون بین‌المللی والیبال هست.
اما آیا کارزار دیدبان حقوق بشر برای اجازه یافتن زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها به نتیجه خواهد رسید و مقام‌های جمهوری اسلامی تحت تأثیر این گونه فشارهای جهانی به زنان اجازه می‌دهند تا در استادیوم‌ها حضور پیدا کنند؟ مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا در دانمارک در این زمینه چندان خوشبین نیست.
اونچه که مسلمه تا کنون که مؤثر واقع نشده، نه در والیبال و نه در هیچ رشته دیگری. اگر از این به بعد این اتفاق بیفته، خب قاعدتا باعث خوشحالی خیلی علاقمندان ورزش در ایران میشه. البته زمانی باعث خوشحالی خواهد شد که راه ورود به ورزشگاه رو باز کنه برای خانم ها. اما به طور کلی نهادهای غیر ورزشی، اما سیاسی، حقوق بشری، انجیوها، سازمان ها، اینها تأثیری در نحوه تصمیم گیری فدراسیون های جهانی در رشته های مختلف ورزشی ندارن. عالی رتبه ترین نهادی که میتونه این کار رو انجام بده کمیته بین المللی المپیک IOC که میتونه این رو بخواد از فدراسیون های عضو. قاعدتا اگر هم بخواد دیگه محدود به یک رشته یا دو رشته خاص نمیشه، تمام رشته های ورزشی میشه که خانم ها باید وارد ورزشگاه بشن، مگر اینکه با توجه به اینکه این نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد هست بتونه دست کم از لحاظ خبری به نحوی پوشش داده بشه که مجاب کنه ایران رو که در این زمینه تصمیم دیگری اتخاذ کنه.
در همین حال از سوی دیگر هادی قائمی سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران نسبت به نتیجه این کارزار بسیار خوشبین است.
من بسیار خوشبین هستم. در این زمینه فدراسیون والیبال بین‌المللی یک نهادی هست که در منشور خودش برای مساوی بودن حقوق زنان و مردان تعهد داده، حتی در این زمینه موافقت کرد چند ماه پیش، فقط پیگیری نکرد و با آغاز این کمپین و فشارهای گسترده‌ای که ما انتظار داریم به دنبال اون باشه، فدراسیون بین‌المللی والیبال راه دیگری نداره، چرا اینکه والا منشور بین‌المللی المپیک و منشور خودش رو زیر پا خواهد گذاشت و من فکر نمی‌کنم به هیچ وجه بتونه از اون دفاع کنه یا در این زمینه اکنون عملی نشون نده.
دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خود با اشاره به نیلوفر اردلان که چندی پیش به خاطر عدم اجازه همسرش برای سفر نتوانست در مسابقات فوتسال در مالزی شرکت کند، این گونه اقدامات را تبعیضی آشکار علیه زنان دانسته و خواستار پایان دادن به آنها در ایران شده است.
گزارش حسین قویمی بود درباره درخواست دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد از فدراسیون جهانی والیبال برای حذف ایران به دلیل ممانعت از حضور زنان و دختران در ورزشگاه‌ها.
روزگار جوانی، مشکل یا فرصت. در برنامه جامعه این هفته به بهانه روز نوجوان، من بنیامین صدر نگاهی دارم به جامعه جوان ایران. با این برنامه همراه باشید.
در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که اگر درباره هر کدوم از مطالب رادیو فردا نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، همیشه میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید با این شماره 2042 02 21 12 21 12.